خارج همه گذشتگان به تخصیص روح مرحوم حضرت آیت الله علوی تهرانی پدر و مادر حضرت استاد رحم الله من برد خواهد همه از سلامات
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. از جلسات قبل بیان شد که امام صادق می‌فرمایند مؤمن دو ارتباط داره، و تمام منافع لازم رو در دنیا و در آخرت از این دو ارتباط به دست میاره. اونایی که قبل از ما زیستن تا زمان پیغمبر و این دو ارتباط رو داشتن، بنابر نگاه خود پیغمبر و ائمه طاهرین در دنیا و آخرت برنده شدند. قرآن مجید از این افراد که دارای دو ارتباطن دو تعبیر داره. دو تعبیر هم به تناسب کیفیت ارتباط اونهاست با اون چه که مربوطن، به دو منبع مربوطن. از گروهی از اونها قرآن تعبیر میکنه به اصحاب یمین. یمین از ماده یمن که به فارسی میشه سعادتمندان، هم در دنیا اهل سعادت بودن، یعنی آدم های خوشبختی بودن. علت خوشبختیشون هم این بود که تمام گناهان کبیره رو با خودشون بیگانه 100% کرده بود. عادت اونچنانی هم به گناهان صغیره نداشتن، یعنی عملی گناه صغیره نبودن، نه اینکه مرتکب نمی شدن. چه چون اگه مرتکب نمی شدن می شدن معصوم. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه متقین که یکی از زیباترین و پرمعناترین و پرمفهومترین خطبه هاشونه که در عنوان نهج البلاغه اسمشو گذاشتن خطبه متقین. من قبل از انقلاب از 110 موضوع خطبه متقین 7 در 5 مارمزون برای مردم گفتم، دیگه توفیق پیدا نکردم دنبال بکنم. یادم اون وقت شبای مارمزون که این 7 میگفتم نامه های خوبی برام اومد. اون وقت با اینکه جوان بودم، 27-8 سالم بود، خیلی هم منبر پخته‌ای نداشتم، مطالعه گسترده‌ای هم نداشتم، ولی این خطبه خیلی مؤثر بود در اون 5. حتی یادم نامه های اومد از طرف خانومایی که حالا به چه علت اون مجلس شرکت میکردن، یا قوم خیشاشون میآوردنشون، یا از اونجا رد میشدن میدیدن شلوغه، میومدن ببینن چه خبره. اینا اون زمان از نورانیت این خطبه با حجاب شدن. در یه جمله این خطبه حضرت می‌فرمایند اهل تقوا قلیلون زللو، لغزششون کم، بی لغزش نیستن، اما اگه لغزشی هم داره کمه. اینا وقتی هم دوچار لغزش کم میشن، این خارج از رده گناهان کبیر است. اون که لغزش خیلی بزرگیه، اونم کار ماها نیست الحمدلله. خدا نمیخواد ما رو در گناهان کبیر ببینه، در صغیره هم نمیخواد ببینه. حالا گاهی ما غایب میشیم از دوست، او که حاضره، یعنی همون وقت هم که دوچار گناه صغیره میشن تموم که میشه خودشونو خیلی سرزنش میکنن، چرا این کارو کردی، نباید میکردی. که امیرالمومنین خودشون در خارج از اون خطبه میفرماین همین که ناراحت میشن، حالا با خدام حرفی نمیزنن که بگن ما رو ببخش غلط کردیم اشتباه کردیم، میفرمن همین که ناراحت میشن خداوند اون ناراحتیشون رو توبه حساب میکنه، میبخشتش. یعنی اگه این کارم در حد ما نکنه که حسابی لنگ میمونیم. یعنی نیروی مغفرت خدا ما رو باید ببره جلو و الان زمینگیر میشه. حالا در هر صورت اینا لغزش دارن، لغزششون کمه. خدا از اینا تعبیر کرده به سعادتمندان، اصحاب یمین. گروه دوم پیشتازانن که پروردگار عالم از اونها تعبیر کرده به سابقون، یعنی از همه بهتر برنده شدن. اون کاپ اصلی رو که کاپ طلاس اونا بردن، اصحاب یمین هم تو این میدان کاپ نقره رو بردن، بالاخره هر دو برنده هم. اونا برندگیشون بیشتر، اینا اونی که گیرشون میاد بعد اوناست، همون کاپ نقره و طلاس. یه جمله هم در نهج البلاغه دارن خیلی زیباست، می فرماین الا و انکم الیوم، شما هشدار بهتون میدم، بیدار باش بهتون میدم که فعلا تو میدان مسابقه مزمار، زندگی دنیا براتون میدان مسابقه است و قدم استباق، فردای قیامت زمان گرفتن جایزه مسابقه است. بعد می‌فرمایند و سبقتو الجنه، کاپی که می‌برید فردا بهشته، و القایتو النار، اونایی هم که در این مسابقه عمل صالح و اخلاق و تقوا شرکت نکردن هیچی نبردن، آتش برای اونها خواهد بود چون نبردن. خب یک رابطه اینان با پیغمبر عظیم و شأن اسلام، چگونه با پیغمبر رابطه دارن؟ نحوه رابطه رو قرآن تو سوره احزاب بیان فرموده، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. رابطه شون رابطه اقتداییه، پیغمبر رو به عنوان سرمشق نیک انتخاب کردن که این سرمشق نیک و خدا براشون انتخاب کرد. با اقتدای به پیغمبر، لمن کان یرجو الله، در وجودشون به طور ضرورت گل امید به خدا شکفته شده. نمیگه این مسئله رو، گل امید شکفته شده، 10 بار در قرآن میگه، این یه بارش. یعنی آدم وقتی به پیغمبر اقتدا میکنه است، حس میکنه که خدا دوستش داره، حس میکنه امید به خدا داره. و همین هم هست، شما سوره آل عمران رو ببینید، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر بهشون بگو میخواین محبوب من خدا بشین، اقتدای به پیغمبر کنید. دیگه سند قوی قرآن سوره آل عمران، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. من وقتی دوستتون دارم که به پیغمبر اقتدا کنید، حالا در حد خودتون، کل کارای پیغمبر که شامل حال ما نمیشه، یه سلسله اخلاق پیغمبر، رفتار پیغمبر، منش پیغمبر، برخوردای پیغمبر، به اونا باید اقتدا کرد. البته سخت هم نیست، حالا شاید به نظر من سخت نباشه، من میگم سخت نیست. مثلا امیر المومنین می فرمد تو این 63 سال عمرش یک بار پیغمبر با چشم تند به کسی نگاه نکرد، به هر کی نگاه میکرد موج محبت میفرستاد، حتی به دشمن، به مخالف. اصل خیلی ها نشنیده، یعنی مسائل الهی رو نشنیده بودن، فقط با دیدن منش پیغمبر، اخلاق پیغمبر مسلمون می شد. هنو نایمده بودن بشنون. شیخ طوسی نقل می کنه که یه جوان بین 14-15 ساله این هر فرصتی گیر می آورد می اومد بیرون یه گوشه مات پیغمبر می شود، فقط نگاه می کرد پیغمبر و این قیافه پیغمبر، آرام بودن پیغمبر، نگاه پیغمبر، رفتار پیغمبر با اینایی که تو مسجد بودن. یه دو روزی پیداش نبود، پیغمبر اکرمم میدیدش و میدونست که این عاشق شده. برای اینکه به عشقش جواب بده گاهی میومد بیرون پیغمبر یه چیزی به این جوون میداد، میگفت اینو تا فلان کوچه در فلان خونه ببر. آی کیف میکرد که پیغمبر به من کار گفت. خب این همه کارم پیغمبر به ما گفته دیم، ما که از جوون یهودی کمتر نیستیم که، به ما هم خیلی کار گفته که بکنیم در نبود من. حالا یکیشو که ما خیلی قوی داریم انجام میدیم، مثلا گفته دنبال اهل بیت من بودوین، براشون گریه کن، عاشق اهل بیت من باش. ما هم داریم یک کارایی میکنیم که گفته بکن، اما بیشتر انجام بدیم دیگه یقینیه میشیم اصحاب الیمین، بیشتر انجام بدیم. یه دو روزی پیداش نبود پیغمبر، وقتی کارشون تموم شد تو مسجد فرمودن از این رفیق من کسی خبر نداره. یکی گوه آقا همسایه ماست مریض شد. فرمود که من میخوام برم عیادتش، اگه کاری ندارین دنبال من بیاین پاشین بریم. به 3-4 تا کار نداشتن گفتن ما میاییم. به حضرت گفتن آه این یهودیه، باباش هم یهودیه، مادرش هم یهودیه. فرمود من به دینش کار ندارم، همین که می اومد منو تماشا میکرد حق به من داد، رفیقم ولی یهودی باش. واقعا باید این شعر رو اینجا خونده، واقعا نمیدونم مالکیه. حالا حافظم داره نوع دیگه شو داره، اینو من نمیدونم مالکیه. هزار نکته باریک در زمون اینجاست. آدم خیلی ها رو میبینه، تندی، خشونت، اخلاق قیم معابانه، انگار مردم زر خریدشونن، هر چی میگن باید بشه، زجر میکشه آدم. اما پیغمبر اکرم به قدری نرم بودن، به قدری خوش برخورد بودن، به قدری خوش اخلاق بودن. من در فرمایشات امیرالمومنین دیدم حضرت 31 سال عمرشون و زمان پیغمبر گذروندن. حضرت می فرماید یک بار با صدای بلند با کسی حرف نزد. یک بار حرف شروع نکرد تا ازش پرسیدم. خیلیه. حالا حافظ جوری یشون میگه، میگه هر سر موی مرا با تو هزاران کار، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجا؟ چه میفهمن پیغمبر کیه؟ میفهمن کیه، ولی عمدن میخوان برن جهنم، میدونن کیه. اومدن در زد، پدر بچه اومد در رو وا کرد، خیلی هم با پیغمبر مخالف بود، ولی به قول ما تو رو دروسی گیر کرد. فرمود اومدم دیدن دوستم. خب بفهم. رسید بالا سر جوان نشست، دید جوان حالش خیلی بده، در حال احتضاره. باباشم بالا سرش وایساده بود. اون وقتا هم که یادتونه ما بچه که بودیم از باباهامون خیلی حساب می بردیم، الان حرمت ها شکسته. پیغمبر فرمود پسرم، دوستم، تو داری منتقل به عالم بعد میشی. یا اشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله بگو و برو. باباش چشم قره رفت، ترسید. پیغمبرم خیلی دغدغه داره، میخواد این بیدین نمیره، چون دیگه تو مرز تکلیف بود. فرمود پسرم بگو. بالاخره بار سوم رو دروسی و باباش کنار گذاشت، گفت و از دنیا رفت. پیغمبر به باباش فرمود دست به این جنازه نزنی، من الان میفرستم ببرنش، این مال ماست، مال شما. این ارتباط، این ارتباط کاری نداره که سخته. جوونا فداتون بشم، شما که میخواین رفیق انتخاب بکنید، این رفیق، این رفیق، برچی دنبال رفیق سیگاری و تریاکی و معتاد و دنبال دختر نامحرم و رفیق میخوایی که همه چی مفت بهت بده، حتی بهشت قیامت و این رفیق، به این زیبایی، به این خوبی، مؤمن با پیغمبر ارتباط، ارتباط دیگر مؤمن با قرآن کریم. وقتی مرتبط با قرآن میشه، ان الذین آمنوا، اونی که پیوند به قرآن خورده، چون تمام متعلقات ایمان تو قرآنه، ما به کی باید ایمان داشته باشیم؟ همه در قرآن. ان الذین آمنوا و هاجروا، اونایی که مربوط به قرآنن و اهل هجرتن، یعنی از تهران پا میشن میرن قوم، میرن مشهد، میرن شیراز، میرن اصفهان. خود پیغمبر اکرم اون اوج نهایی هجرت رو یه روز رو منبر بیان کردن، روشونو کردن به مردم، فرمودن من یه سوال از شما دارم، جواب بدین، من المؤمن، به نظر شما مؤمن کی؟ ادب کردن به پیغمبر، گفتن خدا و پیغمبر بهتر مؤمنو میشناسه، خودتون بگین. فرمود المؤمنو من اتمنه المؤمنون علا اموالهم و انفسهم. مؤمن کسیه که تا روز مردنش به مال و به جان مردم تلنگر نمیزنه. باری کلوه مؤمن، وای فدای مؤمن، عجب آدم. یک بار به جان و مال مردم ضرر نمیزنه. بعد فرمودن من المسلم، مسلمون کیه؟ یه رده پایین‌تر مؤمن. باز گفتن خدا و پیغمبر بهتر میدونه، خودتون بگین. فرمود المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمون کسیه که تمام مسلمونا از شر زبانش در امانن، از شر قدرتش هم در امانن. ید به نظر من، 50 ساله با احادیث سر و کار دارم، اینجا به معنی قدرت، مثل تبت ید و ابی لهب، یعنی نابود باد قدرت ابی لهب. مثل ید الله فوق عیدی هم، قدرت خدا فوق قدرت هست. ید در اینجا به معنی دست انگوشدار نیست. بعد فرمودن که من المهاجر، مهاجر کیه؟ باز گفتن الله و رسوله اعلم. فرمود و المهاجر من هجر از سیئات. مهاجرونیه که از گناه فراری، تا گناه بیش میاد ده بزن به چاک، وای نمیسته که آلوده بشه. خوب اونی که ارتباط با قرآن داره مهاجرم هست، یعنی طبع ارتباط با قرآن ایجاد مهاجرته. و جاهدو فی سبیل الله، اونی که با قرآن پیوند میخوره، زلفش به زلف قرآن گره میخوره، اهل کوشیدن در راه خداست. اصلا با یه نشاطی برای خدا میدوه با. برای نماز خدا، برای روزه خدا، برای بندگان خدا، برای مشکلداران میدوه. جهاد در این آیه یعنی کوشش، که یه رشتش هم مربوط به میدان جنگ. یه رشتش جهاد یه لغت عامه، یو جاهدون فی سبیل اولائک، این ارتباط داران با قرآن، یرجون رحمت الله، اینا غرق در امید به رحمت پروردگان. درستان است غرق باشن به امید به رحمت، رحمت من ازشون استقبال میکنه. تو دنیا به یه جور، دم مردن به یه جور، تو برزخ به یه جور، قیامت به یه جور. من که هیچکی رو تو این دنیا تاله حس نکردم خوشتر از مؤمن باشه. من 4-5 جور دوره تو این مملکت دیدم، از بچگی، دوران کسروی، دوران توده یا دوران بیدینی، دوران سینماهای نیمه اوریان، دوره به دوره، دوره انقلاب، بعد انقلاب، الان خدا شاهده این دوره به دوره من رفیقای مؤمنی داشتم که از اون دوره ها هیچ کدومشون زنده نیستن. من خوشتر از اونا تو این مملکت ندیدم. چه آرامشی داشتن، چه امنیتی داشتن، چقدر پاک زندگی کردن. اصلا چه جور بود، چقدر راحت بودن، راحت. یکی از اونا که آره چهرش مرتبه جلو مجسم شد، یاد گذشتگانتون باش اینا. من با یکی از رفیقام تو حرم مدینه نشسته بودم، دیدم دونه دونه تسبیح میندازه معطل میشه، مثلا یه دونه تسبیح رو رد میکنه یه خود معطل. بعد تموم شد و شب شد و بعد حرم اومدیم و خب اون اتاق جدا داشت، من جدا داشتم، خوابیدیم. صبح که با هم داشتیم می اومدیم حرم، گفت دیرونم فهمیدی من چی کار میکنم؟ نه. گفت من نشسته بودم تو حرم، یاد تمام کاسبایی افتادم که ازشون جنس میخریدم یا جنس میفروختم، حدودا 156 تا بودم. در هر کدوم یه دونه تصمیم انداختم، یه هم دستوره، یکی دیگرشون، یکی دیگرشون. گو یه دونه از این کاسبا بد کرده بود به من. من هر چی اومدم یه دونه تصمیم براش بندازم، دلگیر بودم، گودم ولش کن، منو خیلی اذیت. گو دیشب خوابشو دیدم، گو من بد کردم، من که تو حرم پیغمبر روبروت اومدم، یه بسم الله برای من میگفت. چطور میشه؟ من اینجا گرفتارم. گو امرو میخوام برم حرم یه دور تسبیح برای اون بزنم. اونا میدونن ها، اونا الان رفتن بیرون هوششون بیشتره، دیدشون بیشتره، اینجا ما محدودیم، ما محدود. یکی از همونا که همین الان چهرش خودشو به من نشون داد، اسمشم ببرم یکی تونم نمیشناسینش، آمیزهادی، تو گریه بر ابی عبدالله حرف اولو میزد، واقعا حرف اولو میزد. من خیلی بغل دستش نشسته بودم وقتی کوچلواری بودم، وقتی گریه میکرد تموم میشد این جلو پیرانش خیس بودن گریه. یه چیزی این گاهی تو بازار، مغازش تو بازار دروازه نزدیک مولوی بود، عطاری داشت، مشتری هم داشت و عاشقش بودن، پاک میفروخ، پاک میخرید، پاک معامله میکرد. از شهریار ورامین کرج مشتری داشت، یه رو از ورامین یه مشتریش اومد صورت گذاشت، 10 کیلو چایی، 30 کیلو غم، 50 کیلو شکر، چقدر نخود، چقدر دود. به مشتریش گفتش که همه شو دارم، امروز به تو نمیفروشم. گوه حاجی ما که معاملاتمون با تو 10 سال نقده، ما تو خودتم کهلی نسیه نیستیم، ممکن نسیه نمیبر، چیزیم شده؟ گوه هیچ چیز نشد بیشه. گو مغازه روبروی رو نگاه کن، نفهم صاحبش داری نگاه میکن، این نه، بالا دستیش هم نه که نمیبین. سومی، من الان که مغازه رو با کردم، اونم در مغازه رو بالا کشید، دیدم قیافش در همه. بهش گفتم آجمم دستم خبریه چته؟ گاره من امروز چک دارم 2000 تومن کم دارم، آبرو هم دارم، نرسیده برام. گفتم که تا ظهر خدا برات میرسونه، اگه چکت رفت بانک به بانکیه بگو، به اونی که چکو میاره بگو ساعت 11 بی پولتو بگیر، چکت بر نمیگم. گفت تمام این صورتو پاشو برو از اون بخر که این تا زور پولش تأمین بشه، من شرعن نمیتونم به تو جنس، چون یکی گرفتار. اینا اینجوری بودن، خوش بودن، خوش بودن. قیامت هم که دیگه خدا میدونه چقدر خوشم، فی ایشتن راضیم، خدا میدون. السلام علیکم یا ابا عبدالله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على المسلمين. به هاجر گفت یه دوستی دارم منو اسماعیل رو دعوت کرده، لباسای نوشو بپوشو، بچه‌مو با خودم ببرم مهمانی، اما نگفت کدوم مهمانی، فقط خودش و اسماعیل میدونستن داره بچه رو به قربانگاه میبره. اووردهش کارد تیز و یه بار به گلوی اسماعیل کشید، دید نمیبره، با ناراحتی کارتو پرت کرد، یه تیک سنگو شکست، گفت کارد خیلی عجیبه، گلوی عزیز منو نبریدی، سنگو شکستی. صدا بلند شد ابراهیم، الخلیل و یعمرونی، تو میگی سر اسماعیل رو ببرم، والجلیل و ینهانی، خدا میگه نبر. دست بچه‌شو گرفت برگشت، مادر اومد استقبال، اسماعیلو بغل گرفت، اما دید یه خط قرمز زیر گلوش افتاد. به ابراهیم گفت مگه مهمونی نبردی بچه‌مو؟ چرا مهمونی برده بودم؟ پس این خط قرمز زیر گلوش چیه؟ وقتی ابراهیم برای هاجر داستانو گفت، نوشتن سه رو بیشتر زنده نبود. انقدر این مادر گریه کرد. علی اکبر داره مهمونی میره، ابی عبدالله داره نگاش میکنه، ای ساربان آهسته رو، کارام جانم میرم. وان دل که با خود داشتم هم با دل ستانم می روم در رفتن جان از بدن گویان هر نوعی سخن هم من خود به چشم خیشدم دیدم که جانم می روید او می رود دامن کشان من زهر تنهایی چشان دیگر مپرس از من نشان که از دل نشانم می رود من ماندم مهجور از او دل خسته و رنجور از او بابا دیگه عزیزشون ندید انتا وقتی فریادشو شنید عبتا علیکه من نستدا عبی عبدالله سواره اومد شیخ مفید نوشتن وقتی عبی عبدالله رسید دید زینب رو بدن اکبر افتاده هی داره میگه وای برادرم وای پسر برادرم اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعت محمد و آل محمد برحمتک.